بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولا تمحقه بالمن. جمله دیگر از یازدهمین فراز دعای مکارم الاخلاق این است که از خداوند متعال درخواست میکنیم خدایا جاری کن خیر را به دستان من، ولیکن آن را با منت گذاشتن بر دیگران نابود نکن. منت گذاشتن یعنی بازگو کردن و شماره نعمت برای دیگران، این سبب می شود که اون اجر کار خیر نابود بشه، از بین بره. در اینجا چند نکته قابل توجه. اولین نکته این است که این فراز از این دعا اشاره به آیه 264 از سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ای اهل ایمان باطل نکنید، نابود نکنید، از بین نبرید صدقات خودتون رو با منت گذاشتن و آزار دادن کسی که به او صدقه می دهید. که می فرماید منت گذاشتن در دادن صدقه، حالا صدقه ملاک نیست، هر کار خیری، اگر انسان کار خیری برای دیگران کرد، خدمت به دیگران کرد، آن را منت گذاشت، بازگو کرد و شماره کرد اون نعمت رو، این سبب می شود که اون کار خیر از بین بره. المنو در روایت از امام صادق علیه السلام هست، یهد مستنیعه، کار خوب رو، خوبی رو از بین منهدم می کند، خراب می کند. سنیعه با صاد سونه، از سنیعه یعنی کار خیر رو از بین میبره. روایات زیاد هست در تبیین این نکته. در روایت دیگری میفرماید من اصد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من اصد الی مؤمن معروفا، کسی که کار خیر خیری را برای مؤمنی انجام بده، نیکی کند به مؤمنی، ثم آذاه بالکلام، با زبان او را آزار دهد، او من علی، یا اینکه منت بر او بگذارد، فقط عطل صدقته. یا در روایت دیگری می فرماید من استد، باز این روایت از پیامبر خداست، من استنع الى اخیه معروفا فامتن به احبط الله عمله و ثبت وزره و لم یشکر له سعیه، یا یشکر له سعیه یا یشکر له سعیه، هر دوش درسته. که اگر کسی منت گذاشت اجرش از بین می رود و نه تنها اجرش از بین می رود، گناه هم برای او نوشته می شود و پاداشی به او داده نمی شود. یه روایت جالبی هست که اسحاق ابن عمار نقل میکنه که چقدر انسان باید مواظب باشه در رابطه با خدمتی که به دیگران میکنه. میگوید امام صادق روز به من فرمود که زکات مالتو چیکار میکنی؟ چجوری زکات مالت وقتی موقع سلام علیکم زکات مالت رسید چیکار میکنی؟ یا عرض کردم که خب میان در خونم میگیرن. حضرت فرمود ما اراک یا اسحاق وقد از الا قد اذللت المؤمنین و ایاک و ایاک. از این کار بپرهیز، از این کار بپرهیز. دوبار تأکید میکنند تو ذلیل میکنی با اینجور خیر رساندن و زکات دادن یا خمس دادن. آره خمسش هم مثل همینه، کار خیر دیگه شو همینجور. این کار کار بدی هستش که میان از تو میگیرن، یعنی در واقع تو باس بری بدی به اونها، نه اینکه کسی بیاد در خونت از تو بگیره. بعد فرمود که ان الله تعالی یقول من آذالی ولیان فقط ارسد لی بالمخارج. کسی که اذیت کند ولی من رو، در واقع این با برای جنگ با من آماده شده. خیلی چیز خطرناکی هست که حالا اینایی که دستشون میرسه کار خیری میکنن، باید یه کاری کنن آبروی طرف نریزه. برای اینکه یه خدمتی میخوان به کسی، کمکی میخوان به کسی بکنن، آبروی طرف رو نریزن. صلواتی خط بفرمایید. بحث ما در مسئله هشتم به فرع، گفتیم هفت فرع هست که شش تاش رو در تحریر بیان کرده بود، یکیش در تحریر بیان نشده بود که در عروه هست، این رو هم عرض میکنیم و از این مسئله فارغ میشیم. بحث در این بود که خمس رو اگر بخواد منتقل کند از شهری به شهر دیگر، صور مختلفی داشت که بیان کردیم. مطلب آخری که در این رابطه قابل بحث است این است که خب حالا اگر قرار شد که این خمس رو از این شهر به شهر دیگری ببره، یه هزینه ای داره، یه کرایه ماشینی داره، یه کرایه هواپیمایی داره، این با کیه؟ آیا با خمس دهنده است که باید از خمس کم کند این رو، یا اینکه نه باید خودش بده؟ در اینجا صاحب عروه اینجور میگه در مسئله دهم صفحه 310، معونت النقل علی الناقل فی صورت الجواز و من الخمس فی صورت الوجوب. اگر جایز بود و این خاص این خمس رو نقل کند، اینجا به عهده خودش، خب میخوای نمیخواستی بدی، میخواست همینجا بدی. ولی اگر واجب شد بهش که وجوب پیدا کرد که ببری جای دیگه بدی، میگه از خود خمس بده، بقیه شو برو به حاکم منتقل. امام اینجا این مسئله رو نداره تو تحریر، ولی در اونجا در حاشیه تحریر میفرماید فیه تأمل، دیگه نمیگه چی، ولی میفرماید این که در این دومیشا که در صورت وجوب از خمس برداشته میشه، ایشون یه تأملی داره که حالا معلوم میشه نظر مبارکه ایشون این بوده که شاید بتونیم بگیم که نه، اگر واجب شد ایصال باید هزینه‌اش از خودش بده، از خمس کم نکنه، یه تأملی داره. آیت الله خونساری هم، آستان احمد خونساری هم میفرماید فیه اشکالونه، همین ایشون هم در اون مسئله اشکال داره. خب حالا دلیل چیه؟ در صورت جواز نقل بر خودشه که این روشنه که خب میتونستی خمست رو همینجا بری بدی، حالا که میخوای دلت میخواد جای دیگه بری بدی، خب خزینه راه رو هم خودت بده، این دیگه دلیلی نیاز نداره. و اما در صورت وجوب نقد که از خود خمس هست، چون اون چی که بر من واجبه خمس دادن واجبه، من خمسمو باید بدم، اما اینکه واجب هستش که برم یه هزینه هم بکنم برای دادن خمس، این دیگه از کجا واجب باشه؟ خب خود حاکم شهر بفرسته کسی رو بگیره، خودش بیاد بگیره. البته الان که دیگه مسائل الان نیستش، ولی که اون موقعی که مسئله مطرح بوده دیگه. بله دیگه. بله. اینجا امام میفرماید توی تأمل، ممکن نظرشون این باشه که خب اینجا ایصال هم واجبه، ایصال اگر خمس دادن واجب شد ایصال هم واجبه، این یه واجب دیگه است. ایصال یک واجبه، خمس دادن یه واجبه، بنابراین اینجا هم باید خمس رو بده هم باید چیکار کنه، خزینه ای بره بده تا بره اونجا بده. البته ایشون فتوا نداده، همین فیه تأمل گفته و رد شده، ولی به هر حال اینجا دلیلی بر این که ما بخوایم ایصال کنیم دلیلی در اینجا نداریم. به همین جده ایشون فیه تأمل گفته، دلیلی نداریم، دلیل محکمی بر این که بگیم اینجا باید ببره بده. حالا عرض کردم الان مسئله مورد ابتلایی هم الان نیست، اما راجع رو مبنای اخیری، اصلا رو مبنای خودمون که خود امام هم همین ابنا رو داره که حاکم اصلا باید همش به حاکم داده بشه، اصلا اگه حاکم هم در جای دیگه ازش باز بهش رسون، در اینجا اگه حاکم اجازه داد از خمس بده میده، اگه اجازه نداد نمیده. اینجا دیگه خیلی روشن هستش دیگه. البته یه صورت دیگه هم بعضی ها گفتن که اگر خوف تلف داشته باشه، حاکم اجازه نداده ولی خوف تلف داشته باشه، میدونه اگر اینجا نگه داره بده، اینجا حسبتاً اینجا چیه؟ خودش میتونه بده اجازه، ولی اون که حاکم هم اجازه نده از باب حسبه میتونه از پول خمس برداره و ببر جای دیگه. اینم گفتن بعضی. خب مسئله مهمی هم نیست. مسئله بعدی، مسئله نو. بله. در مورد زکات دیگه.
طلب مال الله.
بله.
بله.
ظاهرا چون موقع که خمس نمی گرفتن که اون موقع از خمس از زمان امام صادق هم واقعا قبلا عرض کردیم دیگه. بله مال الله یعنی بیت المال، از بیت المال حالا زکات هستش یا از غنایم، از غنایم حالا بزنید اونجا به مورده، ولی قاعده هم معمولا به زکات گفته می شود. اینجا میگه که اینا رو منتقل کن، منتقل کن قاعدتا وقتی میگه منتقل کن خرج هزینه‌ش هم با خود همون کسی که با همین از خودش میشه. خب حالا مسئله نو. در مسئله نو میفرماید که تحریر اینه: لوکان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلد الخمس یتعین و نقل و حصت امام الی. اگر در غیر شهر خمس، مثلا فرض کن الان قم هستش مجتهد جامع شرائط، اینجا متعین است که خمس باید به اونجا منتقل بشه، اول استئذان منه فی صرف ها فی بلده، یا یعنی اینکه اجازه بگیرن از او که صرف کنن در بلد خودش. بل الاقوا جواز و ذلک لو وجد المجتهد فی بلده، اگر مجتهد در شهرم هست ولی مجتهد جامع در اونجا هست، بازم اونجا جایز هستش که منتقل کنه به شهر دیگه. لکنه زامن، اگر مجتهد در شهر خودش هست و برد در شهر دیگه، در بین راه تلف شد چی میشه؟ زامن هستش. الا اذا تعین علیه النقل، مگر اینکه نقل بر او واجب باشه، معین باشه. بل الاولا والاحوت النقل اذا کان من فی البلد الاخر افضل. اولا و احوت این است که این وجوهاتش رو ببره در همون شهر دیگری که مجتهد جامع هست، اگر چی باشه؟ اگر افضل باشه. او کان بعض المرجحات، مثل این که او هزینه بهتری میکنه یا مثلا عالمتره، امثال اینها. ولو کان المجتهد الذی فی البلد الاخر مقلده، اگر مقلدش هستش، اون آقایی که در شهر دیگه هست از او تقلید میکند، یتعین النقل الی، اینجا معین هست که حتما بره مرجع تقلید خودش بده، الا از ازا از نفس فی صرف فی البلد او کان المصرف و فی نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر مقلده، مگه اینکه اجازه بده که در شهر خودش خرج کنه یا اینکه مصرف در نظر مجتهد شهرش موافق باشه با نظر مقلدش اون که مرجع تقلیدش، او کان یعمل علی طبق نظره یا طبق نظر او عمل کنه مصرف کنه. خب حالا این مسئله تقریبا 4 تا 5 تا فرق داره. یکی این که اگر مجتهد جامعه در شهر دیگه باشه سهم امام، مسئله قبلی راجع به سهم سادات بود، این مربوط به سهم امام هستش، میگه باز ببره سهم امام رو بهش بده یا ازش اجازه بگیره یا به نمایندش بده که در شهر خودش مصرف کنه. اگه در شهر خود مجتهد جامعه باشه جایزه ببره ولی ضامن هستش، این فرق دومش میشه. نکته سوم این است که افضل و احوط این است که اگه مجتهد دیگه افضل باشه یا بعض از مرجعات باشه ببره اونجا بده. چهارمین نکته این است که اگه مجتهد شهر دیگر مرجع تقلید باشه متعین حتما ببره به اون بده. پنجم این که اگه مصرف یکی باشه اشکال نداره در همینجا مصرف کنه یا اجازه بگیره در همینجا مصرف کنه. خب این مسئله خیلی بحث نداره، چون که رو مبنای ما که امام هم همین مبنا رو از این مبنایی که الان در اینجا دارن تو کتاب بهشون برگشتن در بحث ولایت فقیهشون که به ولی امر راست نظرشونه که خمس واسه به ولی امر داده هم سهم سادات هم سهم امام. اینجا چیه؟ اینجا روشن هستش که حالا تو شهر باشه تو این شهر باشه تو اونجا شهر باشه بخواد هر کاری بخواد بکنه باید با اذن ولی امر باشه، این دیگه بحثی نداره روی مبنا. اما رو مبنای سایر آقایون چی؟ رو این مبنای فعلی امام، روی مبنایی که در تحریر دارن این چی؟ اونم بحثش ما قبلا کردیم، گفتیم ملاک این شهر و اون شهر نیست، یادتون باشه گفتیم ملاک این است که تساهل باشه یا تساهل نباشه. ملاکی که ما از روایات فهمیدیم این است که اگر تفریط و تساهلی نباشه هر جا میتونه بده، اگر تفریط و تساهل باشه اینجا ضامن هستش، اگر تفریط و تساهل نباشه اینجا ضامن نیست. حالا میخواد این شهر باشه و اون شهر باشه دیگه بحث بیشتر از این نداره این مسئله، از این مسئله هم میگذاریم. بله مسئله ده ندید بهشون دیگه واسه بدید که حالا مسئله ساده ای هستش، مسئله بعد مسئله ساده ای هستش، خیلی نیاز بعد هم مراجعه کنید. البته گفتم انشاءالله میگم تحریرم بهتون بدم. مسئله ده خدمتون، یجوز للمالکه ان یدفع الخمس من مال آخر و ان کان عروزن ولکن الاحوط ان یکون ذالک باذن المجتهد حتی فی سهم سادات. برای مالک جایز است که خمس رو بدهد از یک مال دیگر. یعنی چی؟ فرض کنی که فرش فروشه، خمس به فرشاش تعلق بگیره از یه مال دیگه بده مشکل نداره. حالا مال دیگه یعنی پول بخواد بده، خمس به گندمش یا به چیز دیگهش تعلق گرفته، به فرشش تعلق گرفته، به ماشینش تعلق گرفته، میتواند به جاش چی بشه؟ پول بده. و این کان عروزن، عروز یعنی چی؟ جنس بده، یا پول نقد بده یا پول چی بده یا یه جنس دیگه بده. فرض کن که فرش فروشه ماشین بده یا مثلا چیز دیگه بده برای خمس. ولکن الاحوط ان یکون ذالک باذن المجتهد، احتیاط این است که اجازه بگیره حتی فی سهم سادات، حتی در سهم سادات نیاز به اجازه بگیره داره. خب اگه یادتون باشه در قبلا این رو مطرح کردیم که اگه کسی میخواد مراجعه بکنه به این بحث دو سایت مدرسه فقاهت 25/12/93 است این بحث در اونجا که خمس به کجا به مال به عین مال تعلق میگیره یا به عین مال تعلق نمیگیره، اینجا بحث کردیم. در اونجا گفتیم خمس به مالیت مال به عین مال تعلق میگیره، ولی کم به مالیتش، نه به خودش، به مالیت مال تعلق میگیرد، به مالیت عین تعلق میگیرد. بنابراین مالک میتواند نقد بده، هیچ مشکلی نداره. نمیتونه اون حاکم شهر بگه که فرض کن من خمس زمینم رو باز بدم، بگه حتما باید تو یه پنجم زمین تو بدی. نه، حاکم شهر میتونه بگه من پولشو میدم. این اشکال اونجا هم مطرح شد، چون خمس اونجا بحث مفصلی هم بودش که خمس چجوری تعلقش به مال پنج شیش صورت داشت. در اونجا که میخواد ببینه در اونجا الان هستش خدمت عرض کنم. بله، اینجا میتونه نقده، چون نقد عرفاً چیه از نظر عقلا، از نظر عرف این پول همونه، میتواند از اون جنس، میتواند بگه من یک پنجم زمینم رو میدم، میتواند بگه من چیکار میتونم پولشو میدم، معادل ریالیشو میدم یا دلاریشو میدم.
باید اینجا به نظر همون حاکم شهر باشه، به خاطر اینکه ممکنه در یه فرد یه جنس بنجل داشته باشه ازش نمیخرن، یا اصلا از ساقط شده از حیز انتفاع، یا من یه حالا جنس بنجل رو به جای خمس پرداخت میکنم، این ارباب خمس متضرر میشن. اینجا باید به
خمس به چی به همین تعلق گرفته یا به چیز دیگه؟
نه، به چیز دیگه تعلق گرفته.
ها درسته، اگه به چیز دیگه تعلق گرفته درسته. حالا فعلا داریم میگیم که یا از خودش بده یا از خود اون چیزی که خمس تعلق گرفته بده. مثلا زمینه، میگه که حاکم میگه زمین بدم بده، ما گفتیم چون به مالیت تعلق گرفته میتواند زمین بده، میتواند پول بده، میتواند که نه من این زمینم رو میخوام یه پارچه نگه دارم پولشو میدم، معادلشو میدم. ولی اگر چیزی دیگه است، این مسئله شما اینه، همینو دارم میگم، این صورت. اما این صورت که بخواد همین مسئله همینه دیگه، میگه انیت فهم مال آخر، این مال آخر یعنی فرض کن نقد او، و این کان عروزن، این عروز اینه، ولی جنس دیگه، جنس بنجلش میخواد دیگه. اینجا نه، اینجا واس طرف، حالا اگه سادات هست واس سادات قبول کنه، واس قبول نیاز داشته. میگه من مثلا فرض کن یه بار آجر برمی‌دارم در خونه، مثلا مجتهد میگه که آها ما آجر فروش هستیم، این آجر ها مال شما خمس، مثلا آجر حالا اگه خود آجر باشه باز یعنی خمس به خود آجر تعلق گرفته یه چیزی، ولی که نه، خمس به فرش تعلق گرفته، به چیزی گرفته، به جای پول میگه من آجر میدم، به جای پول میگه من گچ میدم. مثلا در خونه مراجع اون وقت ماشینا باز صف بکشن، بله همدیگه، بله جنس بهشون بده. اینجا باشه میفرماد که لکن الاحود ان یکون از ذالکه به ازد مجتهد حتی فی سهم سادات. خب به نظر ما اینجا، در اینجا اگه پول نقد باشه همطوری که اشاره کردیم، چون پول نقد عرفاً همون ماله، اینجا اشکال نداره. ولی اگه جنس دیگه باشه، اینجا نمیتونیم از اون جنس دیگه، نمیتونه مگه اینکه اون قبول کنه، اون طرف قبول کنه، اینجا مشکلی نداره. خب اینا مسئله ساده است دیگه، نزدیک دیگه بحث خمس تمام بشه. مسئله 11 هم بگیم، مسئله 12 بمونه برای بعد. مسئله 11 این است: اذا کان فی ذمه المستحق دینون جاز له احتسابه خمسا مع اذن الحاکم علل احوت لو لم یکن اقوا کما ان احتساب حق الامام موکولون الى نظر الحاکم. حالا فرض کنید یک سیدی که مستحق هست، بدهکار هستش به کسی، یه پولی رو بدهکار هست به کسی، اونجا اون شخص هم چی شد؟ اون شخصی که بدهکار هست خمس بهش تعلق گرفت. اینجا آیا میتواند اون پول دیگه نده دیگه، اون بگه من حساب میکنم اون بدهی فلانی رو حساب میکنم؟ اینجا اگر حاکم بله طلبکار باشه، طلبکار میخواد خمس بده، میتواند چیکار کنه؟ میتواند اون رو حساب کند اگر حاکم چیه اجازه یا مرجع تقلیدش. کما ان احتساب حق قلم ممکن نظر حاکم سهم امامش همینجور، اگر مرجع تقلید اجازه داد، فرض کن به یه طلبه طلبکار هست از کسی، میگه من این رو قبول میکنم به عنوان سهم امام حساب میکنم، اینجا مشکلی نداره. این هم مسئله روشنی هستش، نیاز به بحث نداره. یه مسئله دیگه مونده که انشالله بحث خمس تمام بشه، دو تا مسئله مونده، مسئله 12 و 13. مسئله 13 بحث تحلیل هستش که بعداً قبلا مفصل بحث کردیم که آیا تحلیل شده خمس یا نه، حالا فردا هم اشاره خواهیم کرد، ولی کن مسئله 12 رو انشالله در جلسه بعد خدمتون. ندی این حالا چیز میکنیم، اینو جلسه بعد توضیح میدیم. این دستگردان هم نظر ما اینه که لزومی نداره. غفر الله لنا ولکم.